یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که میتوانه در اونجایی که لازمه مسیر را تصحیح کند، اصلاح کند، بنا را ترمیم بکند.
در آفتاب نگاه تو صبور پیر بهار آمد.
دلیل آفتاب.
در آفتاب نگاه تو
این قسمت تصمیم توطئه شکن.
زمین شکفت و زمان گل کرد به جشنواره رؤیاها. زمین شکفت و زمان گل کرد.
ماه رمضان فرصتی مناسب برای مبارزه با رژیم پهلوی بود، چون منبر که رسانه‌ای کارآمد برای تشریح جنایات رژیم پهلوی به شمار می آمد بیشتر از ماه‌های قبل فعال می شد. از این رو در پنجم مرداد 1357 مصادف با 21 شعبان امام خمینی در پیامی وعاظ و گویندگان را بر ادامه مبارزه و افشای جنایت‌های رژیم پهلوی دعوت کردند. پس از صدور این پیام سراسر ایران به جوش و خروش افتاد. در این میان اصفهان یکی از شهرهایی بود که تظاهرات ضد رژیم در آنجا به اوج خود رسید. به دنبال این تظاهرات 20 مرداد در اصفهان، نجف آباد، شهرضا و همایون شهر حکومت نظامی و منع رفت و آمد اعلام شد. این نخستین حکومت نظامی پس از سال 1342 بود. شانزدهم شهریور بیش از 500,000 نفر از مردم تهران در اعتراض به تصمیم دولت در مخالفت با تظاهرات در خیابانها راهپیمایی کردند و شعارهای ضد رژیم سر دادند. این تظاهرات از دو نظر متفاوت بود. نخست آنکه بزرگترین اجتماع مردم ایران تا آن زمان بود و دوم آنکه در آن شعارهای تندتری هم سر داده شد، مثل مرگ بر شاه، آمریکایی برو بیرون و استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، که برای نخستین بار در خیابان‌های تهران شنیده شد.
جمهوری اسلامی، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
شاه برای آنکه اختیار اوضاع از دستش خارج نشود، همان شب به دولت دستور داد تا اعلام حکومت نظامی در شهرهای مختلف را بررسی کند. تهران، جلسه شورای عالی امنیت کشور، شب قبل از 17 شهریور.
جاهایی که فکر میکنیم حکومت نظامی ایجاد بشه،
در این جلسه شریف امامی نخست وزیر و ازهاری رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران مراحل حکومت نظامی را تشریح کردند.
عشقم که بنده خیال میکنم که موافقت بفرمایید شهرهای مهم رو ما بگذاریم. انشاءالله احتیاج پیدا نشود به اینکه شهرها کوچک رو اصلا اعلام بکنیم، چون عرض کردم اونجاها الانش هم هست ولی اثر اساسی نداره در وضع کار ما.
تعداد زیادی از شهرها به دنیا اعلام بکنیم، اون چیزیست که دشمنان ما میخوان. این خطرم داره. اگر تعدادش هم زیاد بنویسیم، واقعا فکر میکنن تمام این شهرها مخالف رژیم هست.
بدین ترتیب در شهرهای قم، تبریز، اصفهان، مشهد، شیراز، کازرون، قزوین، کرج، اهواز، آبادان و جهرم حکومت نظامی اعلام شد. اما ده ها هزار تن از مردم تهران که از حکومت نظامی بیخبر بودند، صبح جمعه 17 شهریور برای راهپیمایی و تظاهرات سیاسی به خیابان‌ها ریختند و حدود 20 هزار تن نیز در میدان ژاله اجتماع کردند. نخست نظامیان و کماندوها به میدان آمدند و چون نتوانستند تظاهر کنندگان را پراکنده کنند، با مسلسل تانک‌ها آنها را به گلوله بستند که 17 شهریور را به جمعه سیاه تبدیل کرد. آقای پرنیان از مبارزان انقلاب در جهرم.
تو حکومت نظامی هم مردم تظاهرات میکردن، تو کوچه ها تظاهرات میکردن و میومدن کنار کوچه هایی که منتهی میشد به خیابون، از تو کوچه ها شباز سنگ میزدن به سربازا. مرگ بر شاه بیشتر شعار میدادن، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی میگفتن، استقلال، آزادی، حکومت اسلامی میگفتن، تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود شعاری میدادن. خیلی بگو مرگ بر شاه، بگو مرگ بر شاه، این بیشترین شعار میدادن. حکومت نظامی مدتی رو طول کشید که دیگه شده بود یه چیز بیخاصیت، یعنی حکومت نظامی که مردم هیچ اعتنا بهش نمی‌کردن و کار خودشون رو انجام میدادن. دوباره مثلا برخورد میکردن با مظاهر حکومت شاه.
با ورود امام خمینی به کشور و تعیین دولت موقت، دیگر از بدن بیجان رژیم جز شبحی باقی نمانده بود. گسترده تر شدن تظاهرات و شدت یافتن درگیری ها در تهران سبب شد فرمانداری نظامی تهران در روز 21 بهمن با صدور اعلامیه‌ای ساعات منع عبور و مرور را افزایش دهد.
فرمانداری نظامی تهران و حومه از ساعت 2 بعد از ظهر دیروز تا کنون 3 اعلامیه منتشر کرده است. در اعلامیه شماره 40 ساعت منع عبور و مرور از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 5 بامداد روز بعد اعلام شده بود.
اعلامیه فرمانداری نظامی تهران که منتشر شد، سرنشینان خودروها با روشن کردن چراغ‌ها و نصب اعلامیه بر پشت شیشه‌ها ساعت جدید آغاز ممنوعیت رفت و آمد را به اطلاع دیگران می‌رساندند. کارکنان شرکت‌های خصوصی و گروه‌های مختلف مردم از محل کار خود بیرون رفتند تا پیش از سپری شدن مهلت بتوانند به خانه برسند. اما در حالی که 30 دقیقه به آغاز حکومت نظامی و منع رفت و آمد باقی مانده بود، اطلاعیه سرنوشت ساز منتشر شد.
پیام قائد بزرگ اسلام امام خمینی درباره کشتار تهران، گرگان و گنبد کابوس و برنامه حکومت نظامی. من از مردم شجاع تهران میخواهم که در صورتی که قوای متجاوز عقب نشینی کردند، با حفظ آمادگی و هوشیاری از خطه دشمن آرامش و نظم را حفظ کنند، ولی مجهز و مهیا برای دفاع از اسلام و نوامیس مسلمین باشند. و اعلامیه امروز حکومت نظامی خطه و خلاف شرع است و مردم به هیچ وجه به آن اعتنا نکنند. برادران و خواهران عزیزم، حراسی به خود راه ندهید که به خواست خداوند حق پیروز است. از خداوند تعالی پیروزی ملت اسلام را خواهانم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روح الله الموسوی الخمینی.
پس از انتشار اعلامیه تاریخی امام خمینی، مردم به خیابان‌ها ریختند و در هر گوشه‌ای از شهر سنگری برپا شد. صدای انفجارهای شدید هر چند دقیقه شنیده می‌شد و هوا پوشیده از دود تایرهای خودروها و زباله‌هایی بود که می‌سوختند. بختیار نخست وزیر رژیم ساعت 6 عصر 21 بهمن در جلسه شورای امنیت ملی با فرماندهان ارتش شرکت کرد و از آنان خواست با شدت تمام مقررات حکومت نظامی را اجرا کنند.
من مرغ طوفانم، نیندیشم ز طوفان، موجم نه آن موجی که از دریا گریزد.
او همچنین دستور داد منطقه اطراف پادگان دوشان تپه که محل اجتماع نیروی هوایی بود بمباران شود و سران انقلاب نیز دستگیر شوند. در این شرایط حساس، مدرسه رفاه که امام در آن استقرار داشت مکان امنی محسوب نمی شد. اطرافیان به امام اصرار کردند از آنجا خارج شود، اما پاسخ رهبر نهضت آنان را میخکوب کرد. مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی:
اون شبی که حکومت نظامی اعلام شد عصر و بعد درگیری ها شروع شد، ما خیلی نگران بودیم. یکی از خاطرهای فراموش نشدنی من همینه. اون شب ما رفتیم خدمت امام، گفتیم آه این مدرسه یه ساختمانی نیست که برای سنگر ساخته شده باشه، اینجا یه مدرسه مدرسه است. یکی دو تا گلوله کافی است که این ساختمان رو بریزه و هم رژیم هم میدونه این رو. خب درست نیست که شما که قلب انقلاب هستید الان اینجا باشید. خلاصه ما موفق نشدیم امام رو از مدرسه بیرون ببریم، برای اینکه امام میگفتن اگر این هزیمت رو ما الان مرتکب بشیم و یه ذره احساس هراس در ما بکنن، رژیم شیر میشیم. اصلا اون جرأت این کارا رو نداره. خیلی محکم ایستادن و همونجا ثابت موندن.
با فرارسیدن ساعت 10:30 صبح 22 بهمن، شورای عالی ارتش با شرکت رئیس ستاد، وزیر جنگ و بیشتر فرماندهان جلسه تشکیل داد و سرانجام در اعلامیه‌ای بی‌طرفی ارتش را اعلام کرد.
با توجه به تحولات اخیر کشور، شورای عالی ارتش در ساعت 10:30 امروز 22 بهمن ماه 1357 تشکیل و به اتفاق آرا تصمیم گرفته شد که برای جلوگیری از هرج و مرج و خونریزی بیشتر، بی‌طرفی خود را در مناقشات سیاسی فعلی اعلام و به یکانهای نظامی دستور داده شد که به پادگانهای خود مراجعت نمایند. ارتش ایران همیشه پشتیبان ملت شریف و نجیب و میهن پرست ایران بوده و خواهد بود و از خواسته های ملت شریف ایران با تمام قدرت پشتیبانی می نماید.
این اعلامیه زمانی از رادیو پخش شد که شهر پر از مردم مسلحی بود که سوار بر خودروهای نظامی بودند. کاخ گلستان، مرکز رادیو ایران و ژاندارمری کل کشور در دست مردم بود. شهربانی کل کشور، دانشکده افسری، دانشکده پلیس و دبیرستان نظام نیز به دست نیروهای مردمی تسخیر شد و تا غروب تمام مراکز نظامی به دست مردم افتاد. در این شرایط، فرمانداری نظامی آخرین اطلاعیه خود را صادر کرد و از نظامیان خواست برای اجرای تصمیم شورای عالی ارتش به پادگان‌های خود بازگردند. رادیو و تلویزیون به تصرف مردم درآمد.
سازمان رادیو تلویزیون شما ملت مبارز ایران.
و شهید محلاتی صدای انقلاب ملت ایران را برای نخستین بار به گوش مردم رساند.
توجه، بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
اونطوری که به ما گفتند بختیار وقتی که میخواست برد امر کرده بوده که بمباران کنند تهران را، بهش گوش نکردند. و در این آخری که یه بنای کودتا داشتند و بعد به ما اطلاع دادن، اون وقتی که روز حکومت نظامی را اعلام کردند، بعد به ما اطلاعی نداشتیم از چیزی، بعد به ما اطلاع دادن که این برای این بود که مردم در خیابان ها نباشد، قوا در اونجا جاگیر بشد، یعنی همه قوای انتظامی با جهازاتشون بیان و خیابان ها را بگیرن. و شب بنای بر این داشتن که اینکه از روز حکومت نظامی درست کردن، شبش کودتا کنن و هر کس را احتمال بدن که یه ارکی بزنه بکشن. اینم خدا خواست که یه همچی صحبت پیش آمد که نه اعتنا نکنید به اینو، بیاد بیرون. و مردم آمدن بیرون، اون خونسا شد. اون نقشه ای خونه داشتن که خلوت بشد و تانگ هاشون را بیارن مستقر بکنند و متعهد بشن برای کار، اینم خونسا شد. اینم یه کار غیبی بود، کار الهی بود، هیچ کار بشر اینا نبود، همه یه کارهایی بود که برخلاف عادت واقع شده.
روزها کوشم و شب نخوابم، پاس میدارم از انقلابم. روزها کوشم و شب نخوابم، پاس میدارم از انقلابم.
بله، این صحبت‌های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در خصوص بی‌اعتنایی مردم به حکومت نظامی و این میان برنامه پایانی، خب ما رو برد به روزهای انقلاب. الان روزهای پایانی دی ماه داریم، به بهمن ماه و دهه فجر انقلاب اسلامی هم نزدیک میشیم و انقلابی که به گفته صاحب نظران انقلابی مردمی کم نظیر و تحولی اثرگذار بود و آثار و دستاوردهای ارزنده به جا گذاشت. احیای ارزش‌های ناب اسلام، دوستان، تأسیس حکومتی بر مبنای و مهر دین، شکستن ابهت مستکبران و حفظ عزت مسلمان‌ها از جمله دستاوردهای این انقلاب مردمی و اسلامی هست. قطعاً مهمترین رسالت مردم و مسئولان پس از پیروزی انقلاب، خب حفظ دستاوردها، باورها و ارزش‌هایی که برای اونها قیام و مبارزه کردن. درود میفرستیم به همه هموطنان عزیزمون در هر جای این کشور پهناور، و عرض بکنم توتی طبع من غزل خان است. می سرایم شکوه بالا را، لب ساحل نشستم آری، می سرایم دوباره دریا را. عاشق سرزمین ایرانم، حامل پرچم شهیدانم، سبز و سرخ و سفید میمانم، تا ابد دارم این تولا را.
که با خاطره تو جون میگیرم، به تو مدیونم، اگه با صد نمیرم، به تو مدیونم و از تو رو سپیدم، وطن پرنده ها خاک شهیدم، وطن پرنده ها خاک شهیدم.
ایران 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 ایران
همه خیس موج دریا تو گلومه، تا همیشه با تو بودن آرزومه. عاشق کبوترهای گنبدات ظاهر گم شده امام رضا، ظاهر گم شده امام رضا. من غریبه هر کجای این زمینم، به تو مدیونم اگه واسد نمیرم. اگه آفتاب بلند قله هاشم یه روزی نیاد کنار تو نباشم، تو مدیونم اگه یه روزی مردم زیر لب اسم قشنگ تو نبردم. اگه افتاب بلند قله هاشم یه روزی نیاد کنار تو نباشم. همه خیس موج دریا تو گلومه، تا همیشه با تو بودن آرزومه. عاشق کبوترهای گنبدات ظاهر گم شده امام رضا،
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند دومین جشنواره ملی مستند رادیو پژواک، صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون‌مایه امید و همبستگی ملی. محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست و پاسداشت زبان و ادب فارسی. این جشنواره درخش مردمی پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی،
آثار منتخب مردمی از شبکه های رادیوی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک نقطه IRIB نقطه IR دبیرخانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف، همچنان با مجموع برنامه‌های بخش دوم در خدمتون هستیم و این توصیه‌ای که این روزها خیلی به هم دیگه داریم، حواسمون جمع باشه، مصرف بهینه گاز داشته باشیم تا این نعمت به همه برسه. الحمدلله با تلاش که مسئولین داشتن و رعایت‌هایی که مردم کردن قطعی‌ها برطرف شده. حالا افت فشار همچنان هست، ولی باید انشاءالله با رعایت مصرف گاز بتونیم اون رو هم حل بکنیم، روزهای سرد رو پشت سر بگذاریم. ساعت 20:50 دقیقه رادیو معارف و تقدیم برنامه شمیم احکام، بیان احکام شرعی کوتاه توسط حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
شمیم احکام، مروری کوتاه
بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. از جمله موضوعاتی که شباهت بسیار زیادی با هم دارن و تفاوت‌هایی هم با هم دارن، زکات و صدقه است، یعنی زکات واجب با صدقه مستحب. هرچند از زکات هم تعبیر به صدقه شده است در قرآن و همچنین در برخی روایات، اما الان مقصودمون همون زکات واجب مستله است و صدقه مستحب که شما به عنوان کمک و دستگیری از فقیر میپردازید. به شباهت‌های این دو در برنامه گذشته اشاره کردیم، اما تفاوت‌های اساسی که داره این که از جمله ما قبلا گفتیم شما وقتی که زکات رو به فقیر دادید دیگه نمیتونید پس بگیرید، صدقه رو هم وقتی که تحویل دادید دیگه نمیتونید پس بگیرید. اما یه تفاوت اساسی اینجا وجود داره و اون این که اگر زکات رو کنار گذاشتید و هنوز به فقیر ندادید، فتوای مشهور فقها این هست که فرمودن اگر شما زکات فطره رو کنار گذاشتید و هنوز تحویل فقیر هم ندادید، نمیتونید این رو عوض کنید یا بردارید برای خودتون بعدن مثلا زکات فطره رو بپردازید. اما صدقه اینچنین نیست.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
صدقه رو اگر شما کنار گذاشتید، هنوز به فقیر تحویل نداده اید یا به مراکزی که تحویل میگیرن برای فقرا هنوز تحویل ندادید، میتونید اصلا منصرف بشید، چون که عمل مستحبه. اصلا به فقیر ندید، جایگزین هم نکنید، یا میتونید جایگزین کنید. اتفاقا برخی میپرسن که ما گاهی صدقه رو کنار گذاشتیم پول خورد هست، حالا پول خورد نیاز داریم، آیا پول خورده رو میتونیم برداریم و به جاش پول درشت بگذاریم و تحویل فقیر بدیم یا مراکزی که کمک میکنن به مستمندان؟ جواب این است که تا زمانی که شما تحویل ندادید اشکالی نداره. ولی یک نکته اینجا هست و اون این که بعضی از مراکز صندوق‌های تحویل میدن به شما، شما صندوقی رو تحویل گرفتید و در اختیار اونهاست، یعنی در اختیار شما هست فقط در حدی که شما پول داخلش میندازید. اینجا برخی از فقها فرمودن همین که شما در این صندوق انداختید در حکم تحویل هست و دیگه نمیتونید بردارید و عوض کنید. اما قبل از اینکه در صندوق انداخته بشه یا خودتون مثلا کنار میگذارید جایی و هنوز تحویل فقیر ندادید، تحویل اون مراکز نداده اید، برداشتنش انصراف از اون یا سم انصرف بشید اشکالی ندارد. این هم باز از جمله تفاوت‌های زکات با صدقه هست. باز تفاوت‌های دیگه هم داره که به خواست خداوند در برنامه دیگر، چون فرصتمون تمام هست، بهش اشاره خواهیم کرد. موفق و مؤید باشید، منتظر شما هستیم تا برنامه دیگر. خدا نگهدار. سبحان الله حمدا لله و لا اله الا الله سبحان الله
بیان احکام شرعی کوتاه بود از زبان حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده در برنامه شمیم احکام. ساعت 20:55 دقیقه هست. از رادیو معارف با شما همراه هستیم. در خصوص هر کدام از برنامه‌هایی که توی بخش مختلف تقدیمتون میشه، اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید به 30162 پیامک بزنید یا تلفن بزنید به 162. اینها که عرض کردم راه‌های ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست. کلامی از شهید آیت الله صدوقی رو در کلام ناب تقدیمتون میکنیم. پس از اون اخبار ساعت 21 رو خواهید شنید و در ادامه با شما همراه خواهیم بود با مهراب دل.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
و بعد از آنی که به حمد الله ایمان به خدا آورده، این چیزی که بیش از همه به ما نتیجه بخش است مجاهده در راه خداست، از خودگذشتگی در راه خداست، اون هم از مال و از جان. از مال خود دریغ ندارم، از جان خود هم در راه خدا دریغ ندارم، که یکی از وصیت‌های رسول خدا به امیر مؤمنان که فرمود یا علی تو را به خصالی چند وصیت می‌کنم، خوب اون خصال را حفظ کن، سجمش این بود که بذل و مالک و دمک دون دینک، یا علی هرچه تو کردی از بذل ما و جان درباره دینت هیچگاه مضایقه نکن و دریغ نده. این آیه شریف هم این گونه به ما دستور: تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم. عزیزترین چیزها برای شخص اول جانش است و بعدم مالش. شاید بعضی از اشخاص مال بر جانشون تقدم داشته باشه، ولی زایگر خسرانی و زیانی ناگهان به اونها گزارش داشته شود، خرقه خالی کنند و از نهایت تأثر عالم فانی را در آغوش بگیرند. پر شده این معنا. حتی فراموش نمی کنم یکی از رباخواران این دیار این جمله را می گفت که من می توانم هر زند از خود جدا کنم، ولی که مال از خود جدا کردن برای من خیلی سخت. و شایدم نکته این که خدا اول مال را ذکر کرده و جان را ذکر کرده، نوع کسانی که دل به دنیا بسته و علاقه به دنیا دارند مال را بر جان برایش تقدم خواهد. این
همیشه آشنا، این همیشه آشنا، هر کجا نگاه
ساعت 21 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا إله إلا الله.